ولو شاء الله لذهب بسمعهم وبصارهم ان الله على كل شيء قدير. خدمت سرور المعظم در این محفل محترم آیات سوره مبارکه بقره را تقدیم می کردیم در طی شبهای گذشته. آیه که امشب تلاوت شد آیه 19 و 20 از سوره مبارکه است که پایان بخش آیات نفاق و منافق در این سوره مبارکه خواهد بود. گفته بودیم در طی جلسات قبل که 19 آیه مطرح می شود با حساب حروف مقطعه 20 آیه مطرح می شود که از این 20 آیه 13 آیه اون در توصیف و در تعریف منافقین است از ابتدا سوره مبارکه تا این فراز، و 6 آیه اون و 7 آیه اون اختصاص به متقین و کفار داشت. ضرورت داشت که خداوند متعال ذهن جامعه را نسبت به منافقین بیشتر آشنا کند و روشن کند، لذا در این خصوص توضیحات بیشتری داده شد. و باز گفتیم در همون جلسات بدوی و باز هم تکرار میکنیم که در طول تاریخ اسلام لطمات و ضرباتی که جامعه اسلامی حیات اسلامی از نفاق و منافق خورده است، از کفر نخورده است. همیشه حربه نفاق بیشترین لطمات رو به اسلام و مسلمین زده است. مصیبت بزرگ داهیه دهیا و مصیبت عظمای وجود مقدسه ابی عبدالله الحسین یک نشانه از این نفاق است، و بقیه مصائب این گونه ای اینا عملکردها و بازتابهای نفاق در جامعه اسلامی است. خب بگذاریم. خدمت عزیزان، گفتیم خداوند متعال بعد از توصیف و تعریف گروه نفاق با مثال خواست بازگو کند، با تمثیل ذات احدیت، بنابراین داشت که نشان بدهد با حقایق خارجی حالات منافقین را. دیشب یه مثال رو بازگور کردیم که مثل لذستوقد نارا، مثال منافق مانند اون کسیست که آتشی روشن میکنند اما سریعا این آتش خاموش میشند. زهر الله به نورهم و ترحکم فی سرکان فی ظلمات لا یبصرون. بدون منافق یه به اصطلاح جلوهی دارند، یه لحظه به صحنه می آید، اقرار به توحید بعضن می کند، اقرار به رسالت می کند، اما این صرف اللسان است، درونی ندارد، جنابی ندارد، باطنی ندارد. یه نورانیت ابتدایی آمد اما نخواست این نور رو ادامه بدهد، با دست خود قطع کرد. با تغایر ظاهر و باطن کار بونجا رسید که ذهب الله به نورهم، خدا نورانیت و معنویت رو برد و اون رو در ظلمت نفس و در ظلمت کفر و نفاق رها کرده. و این قابل ذکر است که اگر خداوند ذهب الله، اگر چیزی را خدا ببرد، اون چرا خدا برد کسی نمیتواند بیاورد. ما یمسکو فلا مرسل له، اون چرا که خداوند انصاف میکند و از انسان میگیرد هیچ کس نمیتواند بیاورد. خیلی باید مراقب باشیم به چیزی را از کف ندهیم عزیزان. اگر خداوند عنایتی با ما بر ما داشت، اگر موهبتی از مواهب حق نصیب ما کردید، بسیار مراقب باشید این موهبت را از کف ندید، که اگر از کف دادید بر نمی گردد، تیر از کمان چرخ نیاید به شست باز. فرمود ذهب الله به نوره، خدا می برد معنویت اینها را، خدا نور روشنی و زندگی اینها می برد. ترک و فی ظلمات لا یبصرون، اینها میمانند در ظلمت هایی که هیچ نمیبینند و بصیرت ندارند. سمون بکمون آمیان، اینها چرانند، کورانند، لالانند، اینها چه داشته باشند چشم، چه بشنوند، چه نشنوند یکیست، چه ببینند، چه نبینند یکیست، هیچ ترتب اثری بر اون چه میبینند و میشنوند از حق نمیدهند. این صفت منافق است. مثال دومی که امشب مطرح است، او کسیب من السماء فیه ظلمات و رعد و برق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من دیگه سریع‌تر عرض می‌کنم که امشب این آیه به پایان برسد و از فردا شب یا ایها الناس اعبدوا ربکم برسیم به بعض از آیات دیگر. مثالی که خداوند مطرح می‌کند در مرحله دوم منافق توصیف می‌کند سیمای منافق را بدین گونه شرایط نفاق منافق اینطور است او کسیب. مثالی است بدین گونه سیب بارانی را می‌گویند که ابتدا بهار می‌آید و شدت و حدت دارد با فشار میاد با قدرت میاد تمام گودی ها را پر می‌کند فساد از اودیت و مقدر را همه جا را می‌گیرد آب روان می شود جاری می شود او کسیه بده. شما در ذهنتون بسازید این تصویری که خدا می گوید مانند ابتداء بهار سیب و باران به زیر می آید از آسمان فیه ظلمات. در این حال در کنار این آمدن باران ظلمات است. طبیعی است انگامی که بخواهد باران بیاد باید ابر باشه فضا و هرچه ابر متراکم تر باشد نور کمتر به زمین می رسد نور خورشید و ظلمت بیشتری در زمین حاکم می شود. فیه ظلماتون در کنار این آمدن باران رعدون و برقون باران میبارد با شدت هوا تاریک شده است رعد و برق نیز آسمان را فرا گرفته است. خب این برخورد ابرهای آسمانی اون صدای خاصی که از ارتفاع از لقا و برخورد الکتریکی این دو بار مختلف بار مثبت و منفی ابرها ایجاد می شود و اون صدا و جرقهی که ایجاد می کند برق رعد در کنار اون یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت. کار به اونجا میرسد که بعضی ها یجعلون اصابعهم قرار میدهند اصابعشون اصابع اسجمع اسبع اسبع انگشتان قرار میدهند انگشتانشون رو در گوششون من الصواعق از این صاعقه ها و صداهای مهیب که میشنوند. حالا فرق بین رعد و صاعقه این رعد برخواسته از برق است برخواسته از ابر است اما صاعقه اعم گاه ممکن هوا صاف است اما صاعقه میاد صدای مهیب میاد المخبف السماوی که از چیزهایی که نماز آیات دارد صاعقه است صداهای آسمانی حالا از هر کجا آمده است نمیدانیم یا بدانیم اینها دستها را در گوش میگذارند از این صداهای مهیب از ترسون که مباد بمیرند از این صدا غالب توهی کنند والله محیطون بالکافرین و خداوند احاطه به کافر دارد. مثال ادامه دارد اما قبل از اینکه ادامه مثال را بگم یه دو نکته اینجا بسیار حائز اهمیت و قابل استفاده است از آیه که اینها را باید گفت و استفاده اخلاقی کرد از آیات کریمه. یک فرمود او کسیب من السماء این باران میاد این رعد و برق هم هست یجعلون اصابعهم اینها قرار میدن وقتی این صدای رعد و برق شدید میاد و صداهای ترسناک میاد و جب اینطور میشه ظلمانی میشه بعضی ها یجعلون اصابعهم قرار میدن اصابعشون رو در گوششون. خب کسی هیچ وقت انگشتانش رو در گوشش قرار نمیده نمیشه که انگشتان رو در گوش قرار داد چرا در گوش قرار میدن؟ اون چه قالب گوشش وقتی انسان میخواد چیزی رو نشنوه و صدایی رو نشنود انگشت اون هم انگشت سبابه نوعا برای این کار به کار برده میشه اون سر انگشت رو در گوش میگذارن که صدایی رو نشنوند. این حالت است منطقه خداوند این رو نفرمود فرمود یجعلون اصابه هم انگشت ها را فرمود اون چی که ما در گوش میگذاریم عملا اون رو نفرمود. این نکته ظریف است اینجا که میتوان اینطور استفاده کرد. خب حال از جهت بیانی مطلب درست یکی از قرائنی که در باب اهمیت و مجاز وجود دارد قرینه جزء و کل سر انگشت هم جزء و انگشته میشه کل رو گفت میشه گفت انگشت با حالی که سر انگشت رو انسان بگذارد اما نکته‌ای که میخوام استفاده کنم یه مسئله اخلاقی است اینجا. ما هیچ شاید در کتب قبلی آسمانی هم اون آدابی که در قرآن رعایت شده است شاید در این حد نباشد. قرآن یه مجسمه ادب آموزی کامل به جامعه اسلامی است. خداوند در تک تک تعابیر قرآن در اوج نهایت ادب رو در القاء کلمات رعایت فرموده است احتراز کرده است ذات حق کلامی بگوید که در آن شائبه خلاف اخلاقی وجود داشته باشد. اگر یک میلیونیوم احتمال آن وجود داشته است که در ذهن خلاف اخلاق بیاد خداوند اون لفظ رو نگفته است نهایت ادب کامل در الفاظ قرآن شده است. خیلی از چیزها باید گفته بشه اما قرآن با کنایه با اشاره با یه دورنمایی نشان دادن از کنار اون رد میشه و لفظ رو تصریح نمی کنن. این ادبی است که در قرآن وجود دارد. اون شما در گوش میگذارین سبابه است. کلمه سبابه نه سر انگشت اشاره بشه، سبابه انگشت سبابه نه اشاره. خود کلمه سبابه از ماده سب میاد. سب یعنی ناسزا و فحش. علت این که این انگشت رو سبابه میگن یعنی که اگر وقتی میخواد به کسی اهانت کند و ناسزا بگن همین انگشت رو اشاره میکنن، شروع میکنن به وقتی میخواد مطلبی رو بگن همین انگشت رو بلند میکنن و شروع میکنن به اهانت کردن و پیر و پیغمبر پدر و مادر در حال هر چی میخوان شروع میکنن به گفتن. این انگشت رو میگن سبابه به لحاظ اینکه علامت سب است، نشانه سب و ناسزاست. اون که در گوش میگذاریم سبابه است. خداوند تعبیر به این کلمه نکرد، نمیخواست ذات احدیت حتی این کلمه در قرآن بیاد، حتی این کلمه در قرآن نیاید. شایسته کلام الهی است که اسم سب در قرآن نیاد. حتی این ادب بسیار ادب گسترده است. من همینجا استفاده میکنم یکی از بسیار بسیار نکاتی که از جهت اخلاق در شرع مقدس اسلام مورد تأکید است، مورد توجه است، ادب در گفتار و در کلام از سروران معظم. در اسلام طهارت لسانی بسیار بسیار حائز اهمیت است. یه مسلمان فضای دهان خود را و زبان خود را نباید به بعض از کلمات ناشایست آلوده کند و بیالاید. از طیبات الطیبین و الخبیثات الخبیثین یه تفسیری که این آیه کریمه دارد آن از الکلمات الطیبه للرجال الطیب. کلمات پاک رو مردان پاک میگویند، کلمات ناپاک رو بگذارید خبیثان بگویند. شما بر زبان جاری نکنید، فضای دهان رو آلوده نکنید به اونچه شأن شما نیست، شأن یک مؤمن و مسلمان نیست. از محرماتی که در شرع مقدس اسلام وجود دارد مسئله سب است. سب و ناسزا، سباب بودن، ناسزا گفتن به دیگران از محرمات مسلمه در این شرع مقدس اسلام است. از چیزهایی که شدیداً با اون برخورد کرده است در حق مؤمن که سباب المؤمن کفرون یا فسقون. انسان سب به یک مؤمن بکند این در حق کفر بالله العلی العظیم است. این از مصادیق بارز فسق است. حالا مؤمن رو کنار بگذارید، آیا ما هم دشمن خدا را، آیا ما کافر و فاسق رو هم ناسزا بگیم، سب بگیم، فحش همون فحشی که میگیم فحش بگیم یا ندیم؟ بلا تسبوا الذین یدعون من دون الله. قرآن نهی میکند از این که فحش بده انسان ولو به دشمن خدا ولو به کافر. فحش دادن خیر، ناسزا و سب، ناسزا گفتن و فحش گفتن حتی به کافر رو قرآن نمیپسندد. یه زمانی بعضی از اطرافیان وجود مقدس امیرالمومنین به شیعیان حساس با ارادت اونها که سرداده این مکتب اند، اونها که فدایی اند، اونها که به تمام وجود حامی و محامی امیرالمومنین اند بسیار در رنج بودن. میدیدن چه ناسزاها و جسارتها که به ساعت مقدس امیرالمومنین نمیشود. معاویه چه میگوید؟ بسر ابن ارتاد چه میگوید؟ این درندگانی که اطراف گرد خودش جمع کرده معاویه، اینا چه ناسزاها و سبها و اهانتها به امیرالمومنین میکنن؟ من نمیخوام بر زبان جاری کنم بعض از اون ناسزاها را. در این حدی که گاه تبلیغات معاویه اونچنان میشود در سرزمین شام، این رو می نویسد در مروج الذهب مسعودی می نویسد که گاه وقتی که قیل الرجل من اهل شام، از یکی از شامی ها سوال کردن هل عرفت علی ابن ابی طالب، آیا علی ابن ابی طالب را میشناسی؟ گفت از اون معنه لص من لصوص الکوفه، احساس میکنم، خیال میکنم که دزدی از دزدان کوفه باشد. وقتی که اینطور برخورد کردن، وقتی اینطور تبلیغات کردن، هرچه به دهان ناپاکشون آمده است بر علیه امیرالمومنین و فرزندان او به مکتب فکری علی ترویج کردن، اومدن دوستان خدمت امیرالمومنین، یا علی، یا ابوالحسن، یا امیرالمومنین اجازه بدید آقا کلوخ انداز را پاداش سنگ است. اگر اونها یکی گفتن ما دو تا پاسخ بدیم، بگذر ما سب بگیم، ما ناسزا به اینا بگیم. حضرت من خیر خیر، من اجازه سب نمیدم، شما سب نکنید اینها را، زشت است این کار ناپسند است. شما قلم بردارید، شما زبان باز کنید، انتقاد سالم کنید، شما نقاط ضعف اونها را بگید، شما عیبهای اونها را برملا کنید. خود مردم اهل تشخیص هستند، خود جامعه میفهمند. شما عیبها را باز کنید، فحش ندید، سب نکنید، ناسزا نکنید. شأنیت ندارد که یک مسلمان لب باز کند و ناسزا بر زبان جاری کند. اینو خیلی باید دقت کنیم عزیزان. برکت نگفتن کلمات بعد اینه که انسان احتراز کند از این کلام ناپسندی بر زبان او جاری شود. یه آثار و برکاتی در وجود دارد تا انسان ممارست و تمرین بر اون نداشته باشد حس نمی کند. انسانی که ملکش میشه، انسانی که نمیتواند اگر دنیا رو به اون بدن حاضر نیست یک کلاغزش بر زبان جاری کند، این انسان یه حالات روحانی خوشی دارد که دیگران روی اون نکردن، دیگران نمیدانند اصلا اینجا حالاتی دارد و چه روحیاتی در وجود این انسان آرز میشه. برای اینکه بهتر استفاده کنم از این بعد اخلاقی بحث در این محفل و در این ایام که مناسبت بعض مسائل اخلاقی رو دارد، اجازه فرمایید دو حدیث هم در این جهت خدمت عزیزان بگم و رد شویم از بحث. کسی ایست آمده از خدمت وجود مقدس صدیقه طاهره سلام الله علیها و میگوید که یا بنت رسول الله، آیا شما دستخطی نوشته ای چیزی، حالا دستخط که نه، آیا حدیثی رو نوشتید از زبان پیغمبر مکرم اسلام؟ من میخوام یه نوشته ای شما اگر داشته باشید برای من بخونید، از در سینه فراوان دارید، آیا چیزی رو به عنوان وصیت نوشتید از پیغمبر یا نه؟ بندن آری، دستور دادن برو خدمتکاری که در خانه بود در فلانجا فلانجا مراجعه کن، اون نوشته رو بیار. رفت و برگشت و پیدا نکرد، مجدد فرستادن پیدا کرد، اومد دنگ لوحی را یه نوشته رو محفوظ خیلی منضبط صدیقه طاهره از پدر بزرگوارشون نبی مکرم اسلام محفوظ به عنوان یادگار کناری نهادن، باز کردن، شروع کردن به خواندن. خواننده صدیقه طاهره است، وصیت پیغمبر، نصیحت پیغمبر رو برای امتش میخواند. قال رسول الله، رسول خدا چنین فرمودند: لیس من المؤمنین من لم یأمن جاره و بائره، نیست از مؤمنین امت من اون کسی که همسایه او از شر او در امان نباشد. و من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یؤذی جاره. این مقدم از این ربطی بحث ما نداره، میخوام کل مطلب رو بخوانم. من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، اون کسی که واقعا مؤمن منافق نیست، اون کسی که واقعا مؤمن به خدا و رسول است، اون کسی که مؤمن به خدا و روز آخرت است، فلا یؤذی جاره، اون همسایه آزار نمیشه. فلا یؤذی جاره. و من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، اون کسی که ایمان به خدا و روز قیامت دارد، فلیقل خیرا او یسکت، اگر حرف میزنه خیر میگه و الا ساکت میشه هیچ چیزی نمیگه، اگر بلد حرف خوب میگه و الا لب میبنده، دلیل نداره که انسان حرف بزنه. هرچند سخن به لطف آب است، کم گفتن هر سخن ثواب است، دلیل ندارد که انسان پر بگه. همیشه بدانید فإن المکثار مهذار، حکمتی است فإن المکثار مهذار. اونها که بنا دارن زیاد حرف بزنن، بدونید زیاد حجی میگن، زیاد بی خود صحبت میکنن. اونایی که زیاد دوست دارن بنویسن، بدونید بد مینویسن. نوعاً زیادی فضولی دلیل بر خوبی نیست. کم گوی و گزیده گوی چون دور. فرمود اینها اگر میگن خیر و الا ساکت. ان الله يحب الخير للحليم المتعفف. رسول خدا میگه خداوند دوست میدارد اون انسانایی که اینها خیرن، خیر بر دست اینها جاری میشود، الحليم بردبارن و عفیف و پاکن. و یبغض الفاحش، و خداوند بغض دارد. کسی که مورد غضب و بغض خدا باشد حال اون معلوم است و خداوند دشمن می‌دارد. و یبغض الفاحش البذاء، و خداوند دشمن می‌دارد اون انسان‌هایی که لب به ناسزا باز می‌کنند و حرف زشت بر کلام اینها جاری می‌شود. و اینها بذاء هستند، اینها حیا ندارند در گفتار، اینها براشون فرق نمی‌کنه. لا یبالی بما قال ولا ما قیل له، چی بگن و چی براشون بگن. ان الله فرمود بدون بابون ان الحیاء من الایمان و الایمان فی الجنه، حیاء از ایمان است، جایگاه ایمان در بهشت است. و ان الفحش من البذاء و البذاء فی النار، و کلام زشت و سب ناسزا بر زبان جاری شدن از بیحیایی است و انسان بیحیا جایی جز در جهنم و در عذاب الهی ندارد. این یه حدیث. لا تتکلمو بالفحش، فرمود وصیت امیر المؤمنین است این به فرزندان بزرگوار خودش، فرزندان من لا تتکلمو بالفحش، کلام فحشگونه نگید. فانه لا یلیب و بنا ولا به شیعتنا. مطالبی که در اون شائبه ناروایی و ناشایستی است، اینها نه شایسته شماست نه شایسته شیعیان شماست. لا یلیق و بنا نه شایسته ماست نه شایسته شیعیان ماست. و این فاحشه لا یقول صدیقا، اون انسانی که حرف زشت بر زبان جاری می کند، این نمیتواند انسان صادقی باشد، صدیقی باشد. این از برکات صدق بهره نمی برد، عوارض سوئی برای او می آید. یکی دیگه بخونم که دیون کفایت می کند. خدمت عزیزان فرمود اربعتون یزید و عذابهم علا عذاب اهل النار، چهار نفرن که در جهنم عذابشون از بقیه بیشتره. سه تای اونها طلب شما، یکی که مورد بحث است برز می کنم، رجلون یستلز و رفت است و نبخش، انسانی که از جدال و از یکی به دو کردن و از حرف ناسزا و نامربوط به دیگران گفتن لذت میبره. کوشش میاد که بکوبد دیگران رو با این کلمات. این کسی است که عذابش از کل اهل جهنم بیشتر میشه. فیصیل من فیح قیح و دمون، ترجمه کنم، و یسیل و سیلان دارد، همینطور که رودخانه جاری نیست، از درونی از درونی فرد در عذاب الهی قیح شرچه، آلودگان اهل جهنم از درون سینه این برون میآید مانند سیل. چه خبائثی در درون این وجود دارد که در عذاب الهی چنین تجسمی دارد خدا میداند. باید بسیار بسیار سعی کنیم فضای دهان رو پاک نگه داریم. حتی نقل این جمله رو شنیدید شما، میگن مثلا نقل فحش فحش نیست. انسان اگر بگه فلانی این جمله رو گفته است، خودش که چیزی نگفته است. این کودکان عزیز، این نوباباگان محترم، خب اینا گاهی تربیت خانوادگی اونچنان است که اینا این افکار بلد نیستن. بعد میان میگن مادر پدر فلان بچه در مدرسه یه حرف زشتی گفت، بعد میگن چی گفت، بعد میگن نمیخوام بگم حیا میکنه، بعد در گوش مادر حرف منتقل میکنه، مثلا میگن این طور گفت. میگن نقل فحش، بله واقعا فحش نیست، اما این زمان قرآن نمیپسندن، ایران مکتب نمیپسندن. حتی همین مقدار، اینو نماد فردوسی داریم که در یه جایی از شاهنامه شیر شتر خوردن سوسمار عرب را به جایی رسیده از کار که تاج کیان می کند آرزو، توفو بر توی چرمگرون دوفو. بعضی این رو خلاف ادب از فردوسی دانستن، گفتن این چه حرفایی گفته است. خب فردوسی دارد دقیقا کلمات خسرو پرویز رو میگه. خسرو پرویز این حرفا رو گفته وقتی که نامه وجود و مبارک خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی وقتی در عامل مکاتب سابق سال نامه نگاری نامه پیغمبر دست خسرو پرویز رسید، خیلی از ملوک که گرفتن نامه رو بر چشم نهادن، مثل پادشاه اسکندریه مثلا. اما وقتی خسرو پرویز ایرانی گرفت نامه پیغمبر را، چرا زهره که با این احترامم نویسد نام خود بالای نامم، دریدم نامه گردن شکن را، نه نامه بلکه نام خیشتن را. نامه رو پاره کرد، چی جرأت دارد اسم خودش رو قبل از اسم من نوشته؟ پیغمبر نوشتند نام خودشون رو من از فلانی به فلانی. تا که دید نام پیغمبر مقدمه است، اصلا تأمل و خوندن نامه رو نداشت. دریدا نامه گردن شکن را، نه نامه بلکه نام خویشتن را. 40 روز بیشتر نگذشت، در بستر خواب به دست فرزند ارشد خود شیرانیه شکمش دریده شد در حال خواب. دریدا نامه گردن شکن را، نه نامه بلکه نام خویشتن را. گفتار خسرو پرویز را فردوسی در شعر منتقل کرده. این نقل فحشه، فحش نیست، اما همین رو هم قرآن نمیپسندن، همین رو هم مکتب نمیپسندن. وقتی که خدا میخواد تبت یدا ابی لهب و تب، وقتی میخواد خدا اسم این فرد خبیث رو بگه در قرآن، نام ابو لهب عبدالعزاست. عبدالعزا، عبدالعزا یعنی بنده متعزا. خدا اسم ابو لهب رو در قرآن نمیگه، عبدالعزا نمیگه، میگه ابو لهب. ابو لهب اینه کسی که خیلی آتشی و حرارتیه، حالا یا در کفر حرارتیه، به هر حال ابو لهب اون کسی که خوب متقبل در آتش کفر است. خدا این لقب رو به عبدالعزا میده، اما کلمه عبدالعزا همین مقدار در قرآن گفته نمیشه که مباد امضای عبودیت عزا باشه، همین مقدار خدا اجتناب میکنه. خیلی بپرهیزید از این که هر کلامی رو بر زبان جاری کنید یا به دیگران منتقل کنید. این ادبی که اینجا من خواستم خدمت عزیزان از یجعلون اصابعهم فی آذانهم استفاده کنید.
قرآن نفرمود سبابه در گوش میگذارند، گفت انگشت ها بر گوش میدهند. یکاد البرق و الله محیط بالکافرین، این تیکه بحثم بگم تا کل مثل رو باز بخونیم. و خداوند احاطه به کافرین دارد، خداوند محیط بر کافرین است. خب حالا احاطه از ماده حائط میاد، حائط یعنی دیوار. کلمه محوطه رو شکل میگن محوطه دبستان، محوطه دانشگاه، محوطه بازار، اون جایی که دور اون دیوار میشه اسمون محوطه میشه. محیط این همین حائط، خداوند یک گرداگرد کل وجود و هستی رو گرفته است، یه احاطه کامل در تمام هستی دارد، بر کافر و مؤمن دارد. والله محیط بالکافرین، والله من ورائه محیط، همه چیز تحت احاطه الهی است. حالا این احاطه خداوند متعال یا احاطه علمی است یا احاطه عملی است، هر دو است. خداوند هم علمن احاطه دارد، این چی نیست که از علم خدا خارج باشد. ولا یعذب عن ربک، هیچی از علم خدا بیرون نیست ولو مثقال ذره ای باشد. تمام آفرینش تحت علم الهی است و تمام آفرینش و تمام وجود تحت قدرت الهی است. ولا یمکن الفرار من عقوبته، کجاست که انسان از تحت حاکمیت و احاطه خدا خارج باشد. اگر خاطر مبارک بعض از عزیزان باشد که معمرین مجلسن یا اونهایی که اهل خوندن جراید گذشته بودن و آرشیوها رو مطالعه میکردن، اما سال کابرو 13 بر ماه رفت نشست نیل مارمیل آزستان و یارانش رفتن به اونجا، اولین کاری که کردن بخوانید نشریات اون زمان همین مملکت ما هم نوشتن، اولین کاری که کردن و اولین مخابره خبری که با زمین و مرکز ناسا داشتن این بود که به بزرگان کلیسا بگویید برای ما دعا کنند. تمام ناقوس‌های ممالک مسیحی دنیا عمدتاً به صدا در آمد برای دعا و توفیق برای اونها که به ما رفتند. از زمین هم اگر برون بروند، به کره ما هم اگر بروند، به هر کجا بروند، والله من ورائه محیط، باز همونجا هم احساس میکنن که ولا یمکن الفرار من حکومتک، همونجا هم احاطه خدا رو انسان بر خودش حس میکند. فرمود والله محیط بالکافرین، یکاد البرق یخطف ابصارهم. خب این باران اومد و این صدای رعد و برق هست و بعضی ها دستا رو در گوش گرفتن، یکاد البرق یخطف ابصارهم، این شدت برق وقتی میاد اون چنان است که گویا یخطف ابصارهم، میخواد چشمهای اینهایی که در زیر این برق و بارانند خطف کنند. خطف به معنای ربودن. این کسانی که میان دعوا جیبوری میکنن، اینا که میان کیف میزنن، اینا که سری میزنن و میبرن، اینو میگن خطاب. اون سری بردن و دزدیدن که نمیتونن تغییرش کنن، اون میشه خط. یا خطاب ابصارهم، اون چنان شدت برق زیاد است که گویا چشم اینا میخواد ببره، گویا چشم اینا میخواد از بین بره، اصلا ببره چشم اینا رو برق. کل ما ازا لهم مشوفی، یه مقداری که برق میتابه تو این ظلمت نسیم روشن میشه، چند قدم میرن جلو. فاذا اظلم عليهم قاموا، وقتی ظلمت میشه برق برداشته میشه، اثر برق از بین میره، میایستن سر جاشون دیگه حرکت نمیکنن. لوش بلوش ها الله لذهب بسمعهم وابصارهم، اگر خدا بخواهد چشم اینها و گوش اینها میبرد که همین مقدار هم نبینند و نشنوند. ان الله على كل شيء قدير، و خداوند بر هر چیزی قدرتمند و تمام است. خب این ترجمه سطحی این مثال قرآن بود دیگه، من خیلی به ظرافت‌های لفظی و ادبیش نپرداختم، اینجا خیلی بحث داشت گذشتیم. حالا این مثال رو پیاده کنیم در خصوص منافق با اون انسان‌های بی‌بهره از هدایت الهی. او کسیب بارانی از آسمان با تمام قوت می‌بارد، این کدام باران است؟ این چیز که انسان رو تطهیر می‌کند، بزرگترین عامل زندگی در بین جامعه انسانی حیات، بزرگترین عامل حیات آب. و انزل نام از سماء ماء مبارکا، اون آبیست که خداوند منشأ حیات قرار داده است. اون چون منشأ حیات فکری در جامعه و حیات ایمانی می شود، وحی آسمانیست. او کسیب من السماء، خدا مثال می زنه. این باران با عظمت یعنی وحی آسمانی یعنی قرآن دارد می بارد. اون چنان میاد که همه جا همه گودال ها رو پر میکند، همه دشت ها رو میگیرد، دامن ها رو میگیرد. باران که در لطافت تبرش خلاف نیست، در باغ لایه رویت و در شورزار خست، این باران رحمت خدا و این اهوه یا آسمانی میبارد، تمام فرو رفتگی های فکری انسان رو پر میکند، معضلات رو پاسخ میده، مشکلات رو پاسخ میده و ذهن انسان رو سیناب میکند. فصالت عودیتون به قدرها، پاسخ نیازهای انسان رو میدهد، او کسید بن من السما. اما در این حال این وحی و این باران که میاد فیه ظلمات هم. کنار این ظلماتی هم
کل مجنون، این کل شاعر، این کل کاهن،
همون بغلا و اسدهایی را که پیغمبر را شاعر می کند، کاهن می کند، مجنون می کند، به دیوانگی انتصاب می دهد، به شعر انتصاب می دهد، به سحر انتصاب می دهد. معاص فیه ظلمات و ظلمات وجود دارد در کنار این نورانیت. و این ظلمت ها، ظلمت های برخواسته از دل سیاه ابو جهلان و ابو لهب و ابو سفیان ها، آقای ظلمت ها در کنار نور وحی وجود دارد. فیه ظلمات و رعد و برق. در این وحی و در این ریزش باران رعد و برق وجود دارد. خب مجموعه قرآن بدول اگر یه تقسیم بکنیم، بخش از آیات الهی رعد است، بخش از اینها برق است. اون آیاتی که رعد است، آیاتی که در اون انذار است، ترساندن جامعه است، خوف است. اون آیاتی که در اون برق است، امید است، بشارت است که پیغمبر مکرم اسلام مبشرن و نذیرا بشارت میدهد و انذار میدهد. قرآن رعد و برق میکند، ادهی رو میترساند، جمعی رو بشارت میدهد، هر دو در کنار هم، دربی رو میبندد، دربی رو باز میکند، ادهی رو میترساند. اما خب ترس به تنهایی که فایده ندارد، در کنارش باز راه رو نشان میدهد، مفاسدی رو میبندد، چیزهایی رو نهی میکند، لا تقربو لا تقربو لا تقربو، نزدیک نشید نزدیک نشید. اما در کنارش باز راههایی رو باز میکند، از این راه برید، این کار رو بکنید، نزدیک بشید، این کار رو انجام بدید. نوعاً باید تربیت اینطور باشه. اگر گفتیم ما به جوان آقا این کار رو نکن، این کار بد از دشت اصلا باید بکنیم، آقا به این محیط پانه دیگه کجا برن چه بکنن، خب باید رایی براش باز بکنیم. آقا این شغل کاذب است، خب شغل صحیح با شغل صحیح باشه که شغل کاذب اگر درش بسته شد با سراغان برن. در کنار بشارت تنظیمی که قرآن دارد، بشارت دارد، این کار رو نکن، اون کار رو بکن، این کار رو بکنی، عواقب سوءش اینه، در قبالش این کار رو انجام بدی، این پایان خوش رو دارد. این میشه رعد و برق قرآن. رعدون و برقون یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصوائف. یه صوائفی در قرآن وجود دارد، صاغا همون هاست، همون اخبار مهیب و شکنگیزی که خدا در آینده انسان میبیند، همون که لهم مقام من حدید یصب من فوق رؤوسهم الحمیم یصهر بهی ما فی بطونهم و الجلود، همون که خدا میگوید گرزهای آتش رو میکوبد بر فراز کفار، بر فرق کفار میکوبد، یصب من فوق رؤوسهم الحمیم. اون حمیم، اون مایه گداخته آهن 1500 درجه کافیه براش که ذوب بشه سنگ آهن و کوک، تا بریزن آهن رو داخل قالب و شمشش کنن هر چه که میخوان بدن. این رو نمیگن حمیم، این حم است، اما حمیم نیست. حمیم مباد 1000 درجه که چیزی نیست، 10000 درجه است، 100000 درجه است، نمیدانیم. حمیمه، حد نداره حرارتش. اون مایه مذاب رو میریزند از فرق انسان، از بالای سر میریزند. اما اونگونه که در آبیاری، آبیاری بارانی مفیدترین نوع آبیاری است، اما اونگونه ضربه زدن هم از سر مفیدترین نوع، بزرگترین نوع ضربه زدن است. یو سب و من خوف رو سهم الحمیم، میریزند این مایه گداخته را از فرق انسان. یو سرابه ما فی بطونهم، اصلا آب میکند تمام وجود رو میبرد از درون، محف می کند، باز مجدد زنده می شود، مجدد می ریزد. اینها سوابق قرآنه، اینها تهدیدهای شدید دهشتناک و دهشت‌آوری است که در قرآن وجود دارد. فرمود یجعلون اصابعهم من السوائق، وقتی این بخش گفته میشه اینها دست رو گوش میذارن، زن نمیخواد بشنوند، چه خبر است، باشه هر چه باشه باشه، برای ما چه فرقی میکنند. اینها دست رو گوش میذارن نشنوند. یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما ازا لهم مشوفی، این برق میاد چشم اینها رو باز میکنند، کلما ازا لهم مشوفی، یه مقداری که قرآن مسیر رو روشن میکنند اینها چند قدم میان جلو، یه مقداری که این منافقین میبینند قرآن مطابق میلشون شد، یه مقداری ازا لهم اینجا این مطابق میلشون روشن کرد کار را، منافع اینها رو تعمیم کرد، مقداری که منافع اینها رو تأمین کرد مشوفی، اینها هم همگام میشن، قدم بر میدارن، همگامی میکنن. به ازا ازلم علیهم، اما انگامی که دیدن نه دیگه به نفعشون نیست، اینجا بحث ضرره، اینجا بحث نفع نیست، آمو میشتن دیگه، همگامی میکنن، همینجا بس است، تا همین مقدار بس است. یقولون الا بیوتنا اوره، اینجا پیغمبر و یارانش رو تنها میگذارن، میگن مالیست دیگه. ولو شاء الله لذهب بسمعهم و بصارهم. خداوند اگر میخواست همین گوش و چشم شما را میگرفت از شما. ولو شاء الله لذهب بسمعهم و بصارهم، میبرد گوش و چشم شما را. ان الله على كل شيء قدير، خداوند بر هر چیزی توانمند و دارای قدرت و نیرو به تمام کامل است. خب این مثال دومی بود که بعد از مثال اول خداوند برای انسان منافق مطرح کرد. خلاصه کلام آن شد که میاد این نسیم رحمت الهی، میاد این باران آمرزش خداوند متعال میاد. از اسامی باران در قرآن رحمت است عزیزان. خداوند اشاره می کند که ما بادها را می فرستیم بشرا بین یدی رحمه. باد هر وقت آمد به دنبال اون، خب ابرها می خواهند جا به جا بشن و به هر حال مأموریتی داده می شود که ابرها در سرزمینی فرو آیند. از اون ابری که می آد بار بره و می باره، خدا تعبیر به رحمت می کند. باران مستاق رحمت الهی است. خداوند قرآن را که مصداق اعظم رحمت اوست، که بر مصداق اعظم رحمت او در بین انسان نازل شده است و رحمت للعالمین وجود و بارک پیغمبر، به باران آسمانی شدید تشبیه کرد. او که سیب من از سما، این رحمت اومد باید بهره می بردن. القرآن و معذبت الله خواب گسترده خدا بود، برای همه آماده بود. رعد و برق در آن وجود داشت، خوف و امید در آن وجود داشت، امضا و تنزیل در آن وجود داشت. همه چیز روشن میشد، برق میومد روشن میکرد حقایق را. یجعلون اصابعهم، اما بعضیا شهامت شنیدن نداشتند. شهامت شنیدن نداشتند. در برخورد با پیغمبر مکرم اسلام تاریخ اینو نوشتن، خیلی ها اصلا در به دروازه مکه وقتی که ایام حج میشد، یکی از کارهای میکردن همین بود. به بعضی ها که وارد مکه می شدن، به تعبیر ما پنبه می فروختن، پنبه می دادن رایگان که در گوش بگذارن که کلام این پیغمبر نشنوند. تعلیم می دادن به اینها که اینها کاری بکنن که اصلا نشنوند. شهامت شنیدن کلمات غیب، چون می دونستن اگر یک مرتبه بنشینن بشنوند، اگر هر کی بیاد یک مرتبه از خارج مکه و یک بار کلمات این پیغمبر را بشنود، به عمر یک نفس با آقا چو بنشینم برخیزم. با یک هم صحبتی و مصاحبت اینا نمی نشینم. اینا دیگه کسی که بیاید زلال کلام و پیغمبر بشنود، این دیگه نمی تواند گفتار ابو جهل و ابو لهب رو بپذیرد، نصیبش عرض میشه. اینا یجعلون اصابعهم، شهامت شنیدن نداشتن جماعتی. کلما ازاء لهم مشوا فیه، عمل کرد اینا این بود که قرآن رو مطابق میلشون میخواستند. هر کجا که قرآن به نفع اونهاست بله، هر کجا که به ضرر اونهاست قام می ایستن و دیگه قبول نمی کنن. اینها اوصاف نفاق است، اینها حالات منافق است. منافق شنیدن حق، شهامت شنیدن حق ندارد. منافق اگر دین به نفع او باشد می خواهد و الا نمی خواهد. یکی از اون کلمات بسیار بسیار دورباری که وجود مقدس ابی عبدالله در مسیر کربلا بازگو فرمودن، یکی از خطبه ها، یکی از سخنرانی ها شد. اون بخش پایانی صحبت این بود که مردم بدانید که الناس عبید الدنیا، ما و این انسانی چون حسین ابن علی استاد دانشکده جامعه شناسی کل تاریخ بشر دارد میگد الناس عبید الدنیا، ما مردم را این گونه دیدیم که اینها عبید دنیا هستند. اینها به جایی که عبدالله باشن عبدالدرهم و دینار، اینها عبدالدنیا هستند، اینها سرخرید دنیا هستند. الناس عبید و دنیا، اینها متاسفانه اینگونه است. اینها کسانی هستند که دور دین خدا میگردن مادارت معایش هم. منافقین زمان خودش رو، سست عنصرهای زمان خودش رو زینب علی توصیف میکنن که توصیف همگانی در تمام زمانها. همون اینها گرد دین میگردن مادارت معایش هم، مادامی که دنیاشون بگردن. اما به ازا محسو بالبلائه، وقتی که بلا میاد، به ابتلا میاد، به گرفتاری، به امتحان میاد، وقتی که دیگه به نفعشون نیست، قلت دیانون، اونجاست که فی تقلب الاحوال یعرف و جواب را رجا. در روز راحتی و رفاه که همه کسی نمیزنن، در اون روز سختیست که باید ببینن مرد این میدان کیست. در اون روزی که دین خدا نیاز به خون دارن، در اون روزی که دین خدا نیاز به جهاد مال و جان دارد، در اون روزی که حسین فاطمه مسیر رو مشخص کرده، حق رو روشن کرده است. الله من رعا سلطانا جاورا مستحلا لحرام الله نار کسند عبدالله. در صبر همین خطبه فرمود وجود مقدس علی عبدالله. مردم من صدای بلند دارم به شما میگم، هر کدام از شما ببیند سلطان جائر و ظالمی را، اون سلطانی که حلال خدا را حرام میکند، حرام الهی را حرام میکند، و ببیند و لب باز نکند و سخن نگوید، حقیق علی الله ان یدخله مدخله، حق است بر خدا، لازم است بر خدا، با خدا چنین میکند که این رو با اون سلطان هم کاسه میکند در عذاب خود و هم پایه میکند در عذاب خود. من دارم روز روشن، من دارم الان، من دارم با صدای بلند حق رو برای شما بازگو میکنم. اما اذا محتسوا بالبلاء کتلت ایامهم، آن میبینند اما لب فرو بسته نشد، دهان ها بسته نشد. اینها از برکات نفاق است آیان برای منافقین، که این گونه بتوانند حاکم باشند، این گونه بتوانند جو جامعه را به گونه ای عوض کنند. مگر از زمانی که اولین نامه ها برای ابی عبدالله حسین از کوفه خارج شد تا زمانی که حضرت به کربلا و به تف رسیدن چقدر فاصله شده است؟ چند ماه فاصله شده؟ بیش از یه سال فاصله شده؟ چیکار کردن؟ چگونه تبلیغات خودشون رو عمل کردن؟ چگونه دست نویسندگان نامه را قطع کردن؟ چگونه دل نویسندگان نامه را قطع کردن؟ اذا محتسوا بالبلاء قلت ایام، اینش انسان بتواند ثبات ایمانی داشته باشد، اینی که انسان بتواند بلوناهم بالحسنات و السیئات، ثبات در ایمان به گونه‌ای باشد که در ظرف بلا، در ظرف رخا، در شدت، در عزت، در فقر، در مصیبت یه انسان باشه. این کار رو اولیاء خداست، این کار رو اولیاء خداست. لا وجود مقدس ابی عبدالله و حسین ناله میزنه از اونهایی که ازا لهم مشوفی و ازا ازلم علیهم فاهم، وقتی که دین به نفعشونه میگیرن گردخانه امیر المؤمنین رو، اما وقتی که صحبت آن است که فردا مرد میدان میخواهیم که بیاید اینجا بیعت کند، هفت نفر پیش برده در پشت در خانه علی نمیستند، اونها که تا دیروز ادعا داشتن امروز به سوی خود رفتن. خیلی از کسان رو شما نمیبینید در جریان سال 61 هجری، کسانی که اینا نصفشون جزء صحابی پیغمبره، کجا بودند؟ اینا زنده بودند، اینا تا سالیان سال بعد هم حیات داشتند، اینا در مکتب پیغمبر دیدند عظمت حسین ابن علی را، اما کجا رفتند؟ اینا در کدام خانه بودند؟ کجا مخفی شدند؟ چقدر کمن مردان حق، اونها که در هر لحظه جان در کف آماده، وجود مخلصانه آماده. به عظمت کلامت و به عظمت حسین ابن علی دلهای ما رو با ایمان ثابت قدم بگردان. ان الله على كل شيء قدير، خداوند قدیر و توانمند بر هر امر و هر چیزی خواهد بود. خب این پایان آیه 20 با آیات نفاق و منافق. از اینجا یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، ای انسان ها اعبدوا، عبادت کنید اون رب شما، اون پروردگارتون را که خلقکم، که شما را آفرید، و اون کسانی که قبل از شما بودند اونها را او آفرید، لعلکم تتقون، شاید متقی باشید. اینجا بحث مفصل دارد که انشاءالله اصل بحث رو فردا شب خدمت عزیزان عرض میکنم. خود خطاب یا ایها الناس، قرآن یه خطابات عام دارد و یه خطاب خاص دارد. اون خطابهای عام به شکل یا ایها الناس هست، اونجا که در اون فرقی نمی کند، شرقی و غربی ندارد. اونجا که خطاب کل جامعه انسانی رو میگیرد یا ایها الناس هست. یه خطابهای ویژه دارد که یا ایها الذین آمنو، این یه توجیه هست. یه توجیه هم به هر حال همان گونه که بعض از مفسرین دارند، تا قبل از آمدن به مکه خطاب های آیات، تا قبل از آمدن به مدینه خطاب های آیات الناس است، چون مسلمان ها هنوز حزب دست ایمانی که ندارند. وقتی اومدن به مدینه تازه تشکیلات ایمان و پیروان پیغمبر یه تشکلی پیدا کردند، رسمیت پیدا کردن یا یالذین آمنو هم کتاب اونها شد. حالا چه فرقی است و چه خصوصیاتی دارد و به چی میخواند خدا ما را اعبدوا ربکم؟ عبادت خدا چیه؟ آیا عبادتی که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن و انس را نیافریدیم مگر برای عبادت، این عبادت چیه؟ آیا چاره جز عبادت بشر در زندگی دارد یا ندارد؟ انشاءالله خدمت سروران عزیز فردا شب مطالب رو تقدیم خواهیم کرد. خب شب شب پنجم از ماه محرم الله حرام است، دارم میگذره سری شبها و نزدیک میشیم به شبهای اصلی مصیبت وجود مقدس ابی عبدالله راست. خب من امشب رو هم دیگه باید نزدیک بشیم و بگیم از اهل بیت باید بگیم دیگه، کم کم دیگه از اون خواص وجود مقدس ابی عبدالله باید یاد کرد. اجازه فرمایید امشب رو عرض ارادت کنیم به اون شخصیت بزرگواری که خیلی مورد علاقه و رغبت وجود مقدس مولای خود بود. شهر کوفه رو تاریکی فرا گرفته است، مردم به سوی خانه های خود رفتن، موقعیت نظامی اعلام شده است، کسی در کوچه ها پرسه نمیزند، هیچ کس در شهر دیده نمیشود. نظامیان با اسلحه این سو و اون سوی شهر در حال حرکتند. اینها دنبال گمشده این میگردن، میخوان کسی رو دستگیر کنن و ببرن برای امیر عبیدالله زیاد. کیست اون کسی که مردم دنبال اون هستن؟ کیست اون کسی که دستگاه خلافت میخواد بگیرن شبانه او را به سوی دارالاماره ببرن؟ او یادگار، او سفیر، او نماینده، او برادر، او ابن عم وجود مقدس مولانا ابی عبدالله الحسین است. اون کسی که در ابلاغ و حضرت نوشته است یا اهل الکوفه قد ارسلت الیکم اخی و ابن عمی مسلم ابن عبید، مردم کوفه من برادرم و پسر عمو را برای شما فرستادم، من کسی رو فرستادم که بین ما و شما رابط باشد که او سمت برادری گویا به من داره. نماز مغرب تمام شد، 10 نفر پشت سر بودن، صبح دیروز با استقبال روی دست آوردن مسلم رو وارد این شهر کردن. نماز مغرب تمام شد، 10 نفر بودن و اذا ازلم علیهم قاموا، همین آیاتی که عرض کردم عزیزان. نماز عشاء رو مسلم تمام کرد، پشت سر نگاه کرد، 1 نفر از اهل کوفه در مسجد نیست. برخواست گفت لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، لا حول ولا قوة الا بالله. از مسجد بیرون اومد، دیگه نمیخوام حکایت نقل کنم برای سروران عزیز. تا اونجایی که وقتی که اومدن و به نیرنگ و حیله مسلم رو دستگیر کردن، اسبی آوردند و بر فراز اسب دستهای این بزرگوار رو از پشت بستند، مسلم رو بر فراز اسب نشاندند. اون لحظه که این بزرگوار رو روی اسب نهادند، دیدند بکاوکاوان آلیا، با صدای بلند شروع کرد به گریستن. هنگامی که صدای گریه مسلم رو شنیدند دشمنان، یکی از اینها گفت کسی که دنبال ریاست و سیادت و آقایی است باید این روزها رو ببیند، گریه نداره دیگه، شما باید این روزها رو بچشید. دور برگم گفت بدبخت بیچاره، گریه من بر این نیست که 500 زخم چقدر زخم در بدن دارم، گریه من بر این نیست که دست به تأثیر شما مردم نادان بشم، گریه من بر اون آقا و سید مظلومی است و اهل بیت او که با این جفای شما دارد به سوی شما میاد، گریه من بر اون آقای مظلوم است. عجب وفاداری خودش رو به مولای خودش ثابت کرد. هنگامی که وارد دارالاماره کردن، مسلم رو یک کسی گفت امیر وارد می شود، عبیدالله زیاد وارد می شود، اما تو سلم علیه، آیا سلام بر امیر نمی کنی؟ لب باز کرد گفت بیچارگان، من یک امیر بیش ندارم، امیر من نیست این، امیر من اون آقای بزرگی است که در حال آمدن به این وادی است. دست عبیدالله زیاد که ببرید مسلم رو، ببرید مسلم رو. دیگه وقت بازگو کردن گفتگوهای این بزرگوار روز که چه مطالبی رو چگونه پاسخ داد، در حالتی که دندان شکسته، لب چه خورده از خون ریخته، تمام صورت رو گرفته، بدن تمام زخمی است، با اون حال چگونه با شجاعت پاسخ این ناجوانمردان رو میدهد به جای خود. دستور داد که ببرید، دیگه به خشم آمد گفت ببرید مسلم رو گردن بزنید. کجا ببرید؟ جایی ببرید که مردم ببینند با اون چه میشوند. همینطور که از پله های دارالاماره مسلم رو بالا می بردن، زیر لب می گفت الله اکبر، سبحان الله، لا اله الا الله، الحمد لله، درود بر رسول خدا میفرستاد، تحیت بر رسول خدا و اهل بیت او میفرستاد. تا زمانی که رسیدند بالای دارالعماره، مردم کوفه دیدند صحنه ای را که شاید بسیار بسیار دلخراش بود و چگونه تحمل کردند. مردم کوفه هنگامی که اجتماع کردند بر اطراف دیوار دارالعماره، دیدند ابتداء این بزرگوار دو رکعت نماز عشق رو خواند، آنگاه رو کرده است که مولای قریب خود از سلام علیک یا ابا عبدالله، سلامی بر وجود مقدس ابی عبدالله. آنگاه ببینند سر مسلم رو چگونه از بدن جدا و پیکر نازنین اون رو از بالای دارالعماره به زیر افکندند. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.
شام استجب دعواتنا يا الله يا الله يا